سلام و درود بر شما. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می‌شنوید. ارزش افغانی در برابر دلار آمریکایی به طور بی‌سابقه کاهش یافته است.
افغانستان بانک با نظر داشته امکانات دست داشته همواره سعی کرده است تا از نوساناتی که منجر به متضرر شدن قدرت خرید مردم گردد تا حد ممکن جلوگیری کند.
شماری از اعضای تیم ملی بوکس که برای مسابقات به سربیا رفتند میگویند که دوباره به افغانستان بر نمیگردند.
وضعیت فنی افغانستان کاملا خراب است. فعلا هم هر روز شاهد انتحار انفجار قتل‌های هدفمندانه هستیم و ما نمیتوانیم پیشرفت در آنجا داشته باشیم.
گزارش هم داریم در مورد این که تعداد خبرنگارانی که در سال جاری در سراسر جهان در زندان به سر میبرند نسبت به هر سال دیگر بیشتر است. در برنامه رهبران زن هم میشنوید.
وقت بسیار زیاد صرف تلاش داشتم و کار فعالیت بسیار خوب بود و متاسفانه با آمدن امارات هم بنیاد خیریه ما برکوت مواجه شدم. دفتر نمایشگاهی که داشتم بخش تولیدات فروش ما مگیش فعلا برکوت مواجه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان از همکارم ژکفر احمدی.
شماری از ورزشکاران افغان که برای رقابت‌های جهانی به سربیا رفتند میگویند تصمیم بازگشت به افغانستان ندارند. کمیته بین المللی المپیک به ورزشکاران در افغانستان صدها هزار دلار کمک میکند و کمیته حفاظت از ژورنالیستان میگوید که شمار ژورنالیستان زندانی در سال 2021 افزایش یافته. سلام، خوش آمدید. شماری از اعضای تیم ملی مشتزنی افغانستان که چند پیش برای رقابت‌های جهانی به سربیا رفتند میگویند که تصمیم بازگشت به افغانستان ندارند. سیلاب نوری یکی از آنان بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
وضعیت فنی افغانستان کاملا خراب است. فعلا هم هر روز شاهد انتحار انفجار قتل‌های هدفمندانه هستیم و ما نمیتوانیم پیشرفت در آنجا داشته باشیم. از هر لحاظ، از لحاظ ورزش، از لحاظ درس برای آینده ما، ما فعلا در کشور سربستان بسر میبریم تا از اینجا به یک کشور برویم که در آنجا هم زمینه درس و هم زمینه ورزش که امید زندگی ما است برای ما مساعد باشد.
نوری شامل گروه از اعضای تیم ملی مشتزنی افغانستان بود که از 24 اکتبر تا 6 نوامبر در رقابت‌های جهانی مشتزنی در سربیا اشتراک کردند. مسئولان کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان میگویند که در تلاشند تا این تیم را دوباره به کشور بازگردانند. کمیته بین المللی المپیک گفته که به ورزشکاران افغان که از انتقال یافتن به بیرون از افغانستان باز ماندند 560 هزار دلار کمک می کند. این کمیته پس از حاکمیت طالبان تا کنون 300 ورزشکار افغان را به بیرون از افغانستان انتقال داده. در اعلامیه منتشر شده در وبسایت کمیته بین المللی المپیک آمده است که بورد اجرایی این کمیته دیروز بسته کمکی به ورزشکاران افغان را تصویب کرد. کمیته حفاظت از ژورنالیستان میگوید که شمار ژورنالیستان زندانی در سال 2021 افزایش یافته. این کمیته امروز گفت که تا اول ماه دسامبر امسال 293 خبرنگار در جهان زندانی شدند. با گفته کمیته حفاظت از ژورنالیستان دست کم 24 ژورنالیست امسال به خاطر پوشش خبرها در جهان کشته شدند. این کمیته از کشته شدن 18 ژورنالیست دیگر نیز خبر داد و گفته است دشوار است که مشخص شود که آنها به خاطر کارشان هدف قرار گرفتند. با گزارش خبرگزاری رویترز، دانش صدیقی مشمول ژورنالیستان می شود که در سال 2021 کشته شدند. او که بر رویترز کار می کرد در ماه جولای در افغانستان کشته شد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده جلسه مجازی سران به اشتراک 110 رهبر را امروز افتتاح خواهد کرد. انتظار می رود که در این جلسه دو روزه تعهدات تازه در مورد دموکراسی صورت گیرد. بایدن سخنرانی افتتاحیه‌اش را از قصر سفید انجام خواهد داد. او مصمم است تا به جهان نشان دهد که حتی با وصف رشد استبداد در سراسر دنیا، دموکراسی هنوز کار می دهد. بایدن در اوایل تشکیل ادارهش وعده کرده بود که برای تجدید تعهد ایالات متحده در زمینه قرار دادن دموکراسی و حقوق بشر در معراق سیاست خارجیش این جلسه را میزبانی کند. از رهبران جهان و روسیه برای اشتراک در جلسه دعوت نشده. بایدن این دو کشور را مستبدترین کشورها در جهان میداند. از رهبران ترکیه و هنگری دو کشور عضو ناتو نیز دعوت نشده، اما رهبران پاکستان، فیلیپین و برازیل دعوت شدند. و جسد بپن راوات لویدریستیز هند و اجساد 12 تن دیگر امروز به دهلی جدید منتقل می شوند، جایی که جنرال ارشد هند به خاک سپرده خواهد شد. این موضوع را راجنات سنگ وزیر دفاع هند اعلام کرده. هلیکوپتر حامل جنرال راوات، همسرش و 12 پرسنل دفاعی هند در 8 دسامبر راهی یک کالج نظامی در جنوب آن کشور بود که در نزدیکی شهرک کنور سقوط کرد. تنها یکی از 14 سرنشین هلیکوپتر جان به سلامت برد. تحقیقات در باره علت این رویداد جریان دارد.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. افزایش ارزش دلار در برابر واحد پولی افغانی نگرانی های زیاد را ایجاد کرده. مردم میگویند که افزایش ارزش دلار در برابر افغانی سبب افزایش قیم مواد اولیه نیست شده. به گفته آنها اگر حکومت طالبان برای رسیدگی به این وضعیت گام بر ندارد، بسیاری از افغان ها با گرسنگی و قحطی مواجه خواهند شد. اما مقام های بانک مرکزی افغانستان میگویند که تلاش ها را برای کنترل قیمت دلار در بازار آغاز کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بهای دلار در برابر پول افغانی به شدت افزایش یافته است. در حال حاضر در کابل و برخی شهرهای بزرگ دیگر افغانستان یک دلار آمریکایی در بدل 104 افغانی تبادله می شود. این موضوع سبب نگرانی های زیادی در افغانستان شده است. برخی از باشندگان کابل که از افزایش بهای دلار در برابر پول افغانی متاثر شدند می گویند که توان خرید نیازهای اولیه زندگی را ندارند. شیر آقا باشنده کابل:
تبادله شدن دلار به افغانی، افغانی به دلار از نرخ قبلی بسیار زیاد بلند رفته و 103 افغانی از نرخ قبلی که ما می‌بینیم بسیار زیاد بلند رفته، تقریبا دو چند بلند رفته، سه چند بلند رفته و این خودش یک تشویش جامعه فعلی است، به خاطر که همراه بلند شدن دلار نرخ دیگر ضرورت زندگی هم بلند رفته است و ما می‌بینیم که از نرخ قبلی همه چیز بلند رفته.
الهام یکی دیگر از باشندگان کابل گفت که وضعیت بسیار نگران کننده است.
قیمت شدن دلار در اواخر در مارکت های افغانستان رالش بزرگی را به مردم، تجاران ملی به میان آورده. وقتی که قیمت ها بالا میشن معمولا تاثیر میکنه بالای مواد خوراکی، مواد سوخت و دیگر مواد. مردم نمیتونه که به شکل عادی را به دست بیاره به طور نرمال و این یک چالش بزرگ است به همه ما.
از زمان آغاز حاکمیت طالبان و این سو بهای ارزهای خارجی به ویژه دلار در برابر پول افغانی رو به افزایش است. در حکومت پیشین به رهبری محمد اشرف غنی یک دلار با 87 افغانی تبادله می شد، اما اکنون قیمت یک دلار به بیش از 100 افغانی رسیده است. این موضوع نه تنها بر قیمت مواد غذایی در بازار افغانستان تاثیر منفی گذاشته، بلکه قیمت مواد سوخت را نیز به میزان قابل توجه افزایش داده است. در حال حاضر بهای یک لیتر پترول در بازارهای افغانستان 79 افغانی است. پیش از این سازمان ملل، برنامه جهانی غذا و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نسبت به وضعیت کنونی اقتصادی و بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بودند که اگر جامعه جهانی برای رسیدگی به وضعیت کنونی در افغانستان اقدام نکند، این کشور گواه یک بحران انسانی خواهد بود. با وجود این همه نگرانی ها، مسئولان بانک مرکزی از تلاش ها به منظور افزایش ارزش افغانی در برابر دلار سخن میگویند. حسیب نوری سخنگوی این بانک با ارسال پیامی به رسانه ها گفته که در چند روز گذشته نشست هایی را با صرافان برگزار کردند.
د افغانستان بانک از نرخ مبادله متحول مدیریت شده پیروی میکند که در همچون رژیم نوسانات نرخ مبادله یک امر حتمی میباشد که ممکن ارزش پول ملی بلند برود و یا پایین بیاید. د افغانستان بانک با نظر داشت امکانات دست داشته همواره سعی کرده است تا از نوساناتی که منجر به متضرر شدن قدرت خرید مردم گردد تا حد ممکن جلوگیری کند.
این در حالی است که در یک هفته گذشته بهای یک دلار آمریکایی در برابر پول افغانی از 5 به 104 افغانی افزایش یافته است. هرچند اخیراً بانک مرکزی افغانستان حدود 10 میلیون دلار را برای کنترل ارزش دلار به لیلام گذاشته است، اما ظاهراً تأثیر به ارزش دلار نداشته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
شماری از اعضای تیم ملی بوکس افغانستان که چند قبل برای رقابت‌های جهانی به سربیا آمده بودند تصمیم ندارند دوباره به افغانستان بروند، اما مسئولان کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در تلاش هستند تا تیم ملی بوکس را دوباره به آن کشور برگردانند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سیلاب نوری یک تن از اعضای تیم مشتزنی افغانستان است. او توانست در رقابت‌های اخیر جهانی مشتزنی در بلگراد پایتخت سربیا حریفش را از ژاپن شکست دهد. سیلاب اکنون نمی‌خواهد دوباره به کشور برگردد، زیرا پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان نگران آینده خود و ورزش در این کشور است.
قسمی که آشکار است نه تنها با ما و شما بلکه با تمام کشورهای جهان که وضعیت کنونی افغانستان کاملا خراب است. فعلا هم هر روز شاهد انتحار انفجار قتل‌های هدفمندانه هستیم و ما نمی‌توانیم پیشرفت در آنجا داشته باشیم. از هر لحاظ، از لحاظ ورزش، از لحاظ درس برای آینده ما، ما فعلا در کشور سربستان با سر می‌بریم تا از اینجا به یک کشور برویم که در آنجا هم زمینه درس و هم زمینه ورزش که امید زندگی ما است برای ما مساعد باشد.
در رقابت‌های جهانی مشتزنی، نو مشتزن افغان به شمول حسیب الله ملکزاده، رفیق الله سلیمانی، رامش رحمانی، عبدالقادر غفار، علی رضا احمدی، سیلاب نوری، سلطان محمد نعیمی، سلیمان اسلمی و لیث الله عزیزی شرکت کرده بودند. در این رقابت ها که در بلگراد پایتخت سربیا از 24 اکتبر تا 6 نوامبر برگزار شده بود، 600 ورزشکار از 100 کشور جهان شرکت کرده بودند. افغانستان در این رقابت ها در برابر کشورهای آذربایجان، مالدوف، قزاقستان، ایتالیا، تایلند، ژاپن و کنیا به میدان رفت که در 11 بازی توانست تنها دو برد داشته باشد. سیلاب نوری در برابر ژاپن و سلیمان اسلمی در برابر کنیا پیروز شد. با این حال، عبدالقادر ملکزاده از دیگر بازیکنان این تیم به رادیو آزادی گفت: امیدوار است او و همراهانش بتوانند از یکی از کشورهای اروپایی ویزا دریافت کنند.
زندگی ما در افغانستان در خطر بود، نخواستیم دوباره به کشور ما افغانستان برگردیم. امیدوار هستیم که ویزا دریافت نماییم از یک کشورهایی که برای ما زمینه مساعد کنن برای ورزش ما، برای زندگی ما.
از سوی هم وحید الله حمیدی، سکرتر جنرال فدراسیون ملی مشتزنی افغانستان و رئیس این تیم مشتزنی در سربیا، به رادیو آزادی میگوید به دلیل تحولات سیاسی تیم مشتزنی نتوانستند از افغانستان نمایندگی کنند، بل با فرصتی که از طرف انجمن جهانی مشتزنی یا ایبا با نام فرصت عادلانه یا فیر چانس برای آنان داده شد رقابت کنند. او به رادیو آزادی گفت:
مشکلات امنیتی است، نتونستیم که دوباره به افغانستان برگشت کنیم و همین موضوع باعث شد که ما به سربیا جایگزین شویم، الا کشور دیگری که به ما ویزه بشر دوستانه صدور کنه و ما دیگر کشور بریم و امید داریم انشاءالله یکی از کشورها با ما بتانه ویزه بشر دوستانه صدور کنه و ما بتانیم به فکر آرام با دست و بالا انشاءالله تمنیت خدا به پیش ببریم.
چارچوب فرصت عادلانه را انجمن جهانی مشتزنی برای آن ورزشکاران ایجاد کرده که بایلات‌های گوناگون نمیتوانند زیر پرچم کشورشان رقابت کنند. با این همه کمیته ملی المپیک افغانستان با رد این ادعاها میگوید پس از بحث و گفتگوها با تیم مشتزنی به این نتیجه رسیدند تا آنها بپذیرند که به افغانستان برگردند. داد محمد ناوک، رئیس اطلاعات و آگاهی عامه کمیته ملی المپیک و ریاست تربیت بدنی و ورزش، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما همراهشان در تماس هستیم و آنها هم قبول کردند که پس به کشور می آیند و بعضی از آنها که به بعضی از رسانه‌ها گفته بودند که در کشور برای ورزش زمینه مساعد نیستند و نمی‌خواهند که پس برگردند به کشور خود، اما حال آنها قناعت کردند که نه، یک سوء تفاهم شده و ان شاء الله آنها در روزهای نزدیک تشریف می‌آورند. نو ورزشکارایی که شکار سوء تفاهم شدند و بیرون از کشور هستند، برای آنها می‌رسد ثابت می‌کنند که امارت اسلامی افغانستان متحد هستند و همکار و پشتیبانی قوی ورزش هستند.
با این حال خواستیم در این مورد از تیم مشت زنان و رئیس آنها بپرسیم، اما آنها بعد تماس دوباره ما در این مورد پاسخ ندادند. این در حال است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، نزدیک به 4 ماه پیش شمار زیاد از ورزشکاران کشور را ترک کردند که در این میان ورزشکاران دختر بیشتر مورد توجه بودند. در آخرین مورد هم شماری از اعضای تیم ملی فوتبال بانوان کشور را کشور بریتانیا پناه داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
با تسلط طالبان بر افغانستان، یکی از نگرانی‌های جدی سازمان‌های جهانی آسیب احتمالی آبدات تاریخی و باستانی در این کشور است. اما طالبان می‌گویند برای رشد توریسم و نگهداری از آبدات تاریخی تلاش می‌کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزی که برف سرخ ببارد ز آسمان، بخت سیاه اهل هنر سبز می شود.
روبروی قفسه کتاب‌هایش ایستاده است و با انگشتانش جای خالی کتاب‌ها را.
با معذرت، تا لحظات بعد این گزارش را خواهید شنید، اما حال توجه کنید به گزارش در مورد آبدات تاریخی.
طالبان پس از آغاز حکومت دوباره بر افغانستان گفتند از آبدات تاریخی و آثار باستانی حفاظت می کنند و برای رونق گرفتن صنعت گردشگری تلاش خواهند کرد. اما با وجود این گفته ها، نگرانی ها از آسیب دیدن و غارت داشته های تاریخی فرهنگی افغانستان پا بر جاند. دلیل این کم اعتمادی بر طالبان را نجیب منلی، تجربه بار پیشتر حکومت طالبان بر افغانستان می داند. نجیب منلی نویسنده و از آگاهان امور تاریخی فرهنگی میگوید آبدهای تاریخی در شناسایی مردم و فرهنگ یک جغرافیا بسیار مهمند و در کنار این برای افغانستان میتواند یکی از بزرگترین منابع اقتصادی باشد. او به رادیو آزادی گفت:
طالبان در دوره حکومت قبلیشان جفای بزرگی به آبدات تاریخی افغانستان و خصوصا آبدات تاریخی که مربوط تاریخی قبل از اسلام افغانستان میشه کردند و حال هم امید زیادی از اینشان نیست.
پیکرهای آتش دیده سلسال و شمامه که هنوز در دل صخره کوههای بامیان مورد توجه زیاد از سازمانهای جهانی و گردشگرانند، یادآور خاطره تلخی است که ملا محمد عمر، رهبر گروه طالبان، در حاکمیت قبلی این گروه برای آبدات تاریخی افغانستان رقم زد. این نماد استوار تاریخ کهن افغانستان در سال 2001 تومه عمدی دود و باروت طالبان شد. مقام های حکومت فعلی طالبان اتهام ها درباره بی‌توجهی طالبان نسبت به حفظ آبدات تاریخی و تخریب آنها را نمی‌پذیرند. آنان قضیه بت‌های بامیان را مبتنی بر باورهای شرعی و مجزا از دیگر آبدات عنوان می‌کنند و خود را براءت می‌دهند. ذبیح الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت:
جمهوری اسلامی افغانستان متوجه است آبدات هم نگهداری می‌شوند و هم مراقبت صورت می‌گیرد، از ضایع کردن و یا تخریب آن جلوگیری خواهد شد. در تمام کشور ما متوجه موضوع هستیم.
نزدیک به 4 ماه پیشتر، پایتخت و شمال دیگر از ولایت افغانستان بدون درگیری‌های نظامی شدید به دست طالبان افتاد و این مسئله سبب شد آبدات و آثار تاریخی نسبت به تحولات سیاسی گذشته خیلی آسیب نبینند. اما در روزهای نخست تصرف افغانستان، تصویرهای از ویران شدن دیوار یکی از قلعه‌های تاریخی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند نگرانی مردم و سازمان‌های جهانی را در پیوند با برخورد طالبان با آبدهای تاریخی برانگیخت. اما طالبان به زودی اعلام کردند که جلوه ویران شدن آن قلعه را گرفتند. نبیل اسدی از ولایت کندهار است. او در دوره حکومت قبلی توانسته با سفر به چند ولایت از آبدهای تاریخی آن دیدن کند. او میگوید تجربه نادرست رژیم پیشتر طالبان نباید تکرار شود.
ما از نگرانی خود داریم که نباید آبدات تاریخی افغانستان از بین بردشن، بلکه او را از اون نگهداری کنن تا ما تاریخ چندین هزار ساله افغانستان را به جهان نشان بدیم که ما همچی تاریخ داشتیم، همچی جاهای داشتیم.
بخشی از صحبت‌های این دختر جوان بر تداوم و اهمیت رشد صنعت گردشگری در افغانستان اشاره دارد. این صنعت سالهای اخیر در حال رشد بود، اما اکنون کم رونق شده است. برجسته‌ترین دلیل آن تحولات سیاسی اخیر در افغانستان گفته شده. ذبیح‌الله مجاهد در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اگرچه گردشگرها کم هستند، بعد از تحولات اخیر و اخیرا در پروازها افغانستان گردشگرهای آبدات تاریخی کم شدند، ولی ما تلاش می‌کنیم که اینها زیاد شوند و پس بتانیم که آمار زیادی از افغانستان دیدن کنن و گردشگری را انجام بدن.
شمار زیادی از این آبدها به شمول بت‌های بامیان در سالهای اخیر از سوی حکومت پیشین به همکاری سازمانهای جهانی چون یونسکو مورد توجه قرار گرفتند و تعداد بازسازی شده و آماده میزبانی مهمانان داخلی و خارجی گردیدند. روح الله یک تن از جوانانی است که شوق افغانستان گردی را در دل داشت و این آرزویش با تامین امنیت نسبی پس از حاکمیت طالبان تا اندازه برآورده شد. روح الله به رادیو آزادی گفت:
بعضی از جاهای تاریخی در اثر جنگ ها خیلی زیاد آسیب دیده بودند و بعضی از جاها را من خودم به چشم سر خود دیدم از نزدیک که مکمل همی بنای تاریخی از بین رفته بود. به عنوان قلعه جنگی سنگر از او استفاده کرده بودند.
پس از تسلط طالبان در افغانستان، مسئولان سازمان جهانی یونسکو و شورای بین المللی موزیم ها از وضعیت آبدها و آثار تاریخی زیر اداره طالبان ابراز نگرانی کردند. طالبان اما به زودی دست به کار شدند تا این نگرانی جهانیان را برطرف کنند. در تازه ترین گام، طالبان درب موزیم ملی را برای بازدید کنندگان و گردشگران بازگشایی کردند. جاذبه های تاریخی فرهنگی افغانستان در سالهای اخیر یکی از منابع خوب اقتصادی برای حکومت و محلی نشینان هر ولایت به شمار می رفتند. بامیان یکی از ولایات بود که مردمش از این طریق پول خوبی به دست می آوردند. سجاد فولادی یک تن از کارمندان شرکت افغان تور در بامیان دلیل کاهش گردشگران را در این ولایت به رادیو آزادی گفت:
بامیان در دو تغییرات قرار گرفته که تغییرات سیاسی بود که طبعا بالای صنعت توریسم و گردشگری بامیان اثر گذاشت و دیگرش تغییرات اقلیمی یعنی سردی هوا بود.
با این همه به باور نجیب منلی نویسنده و فرهنگی افغانستان، توجه حکومت طالبان به نگهداری و بازسازی آبدهای تاریخی افغانستان با موجودیت امنیت نسبی میتواند منبع خوب درآمد برای دولت و مردم باشد و سبب رشد دوباره گردشگری در کشور شود. متوقف شدن کمک‌های مالی سازمان‌های جهانی برای حفظ و بازسازی آبدها و آثار تاریخی افغانستان و مهاجر شدن کاوشگران، باستانشناسان و محافظان داشته‌های تاریخی فرهنگی از دیگر نگرانی‌ها اند که مطرح می‌شوند.
جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده زبان دری، میگوید که فقر و ناداری او را ناگزیر کرده تا حدود 2000 جلد کتابش را بفروشد تا کرایه خانه اش را بپردازد. اما ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، میگوید که آنها در تلاش فراهم کردن زمینه کار برای اهل ادب و فرهنگ هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روزی که برف سرخ ببارد ز آسمان، بخت سیاه اهل هنر سبز می شود.
روبروی قفسه کتاب هایش ایستاده است و با انگشتانش جای خالی کتاب ها را لمس می کند. کتاب هایی که بیشتر از دو دهه برای گردآوری آنها کوشیده بود. فقر و ناداری جاوید فرهاد، شاعر و نویسنده کشور را ناگزیر به فروش 2000 جلد کتاب کرد. کتاب هایی که به گفته او فرزندان زندگی ادبی او بودند.
فضای خریدن بازار کتاب کساد است در افغانستان و با صدها لابه و زوری ناگزیر شدم که این کتاب ها را به فروشندهش بفروشم، هم به بیع بسیار ناچیزه.
جاوید فرهاد شاعر، نویسنده و زبانشناس زبان فارسی دری است. او پیش از آغاز حکومت طالبان مدیر خبر و ویراستار در تلویزیون خورشید بود و همزمان با آن در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌داد. او نان‌آور خانواده 9 نفری است. آقای فرهاد در خانه‌ای در تیمنی شهر کابل زندگی می‌کند و هر ماه 12,000 کرایه خانه می‌دهد. جاوید فرهاد به رادیو آزادی میگوید که با پول فروش این کتاب ها توانسته است تنها کرایه 3 ماه خانه‌اش را پرداخت کند و اگر اوضاع به همین گونه ادامه داشته باشد ناگزیر است هر کار شاقه‌ای را انجام دهد.
پس از این هم نمیدانم که سرنوشت چی خواهد شد. خوب احتمال دارد که دست فروشی بکنم یا کار دیگه که بلد نیست اومده.
محمود مرهون استاد پوهنزه زبان و ادبیات در پوهنتون کابل میگوید که افغانستان پس از سقوط نظام جمهوریت در یک بحران بزرگ قرار گرفته است. فرهنگ و ادب و اهل خبره نیز در میان کسانی اند که از این بحران آسیب جدی دیدند.
این بدترین وضعیت برای کشور بوده میتواند که فرهنگش در حالت پروختن هستند، علم و هنر و ادبشان از بین رفتن هستند که فاجعه بار است و ما بسیار برای متاسف هستم.
هرچند جامعه ادبی افغانستان با انتقاد بر طالبان ادعا دارند که این حکومت برای ادب و فرهنگ برنامه روشنی ندارد، اما ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید که طالبان برنامه‌های زیادی برای شاعران و نویسندگان دارند.
وزارت اطلاعات فرهنگ تلاش می‌ورزد که با فرهنگ یا مجالس داشته باشد، دید و بازدید داشته باشد، مشکلاتشان را بشنود. در این راستا ما انشاءالله حد توان خود تلاش می‌کنیم. انشاءالله مشکلات اقتصادی در انقریب حل می‌شود و کشور انشاءالله از جنگ بیرون شده. فعلا همه در تلاش ازی هستیم که رفاه اقتصادی به میان به اثر مبزاری ها جلب شد و اقتصاد کشور به رو به بهبود قدم بگذاره و بتانه مشکلات تمام اقشار جامعه را رفع بسازیم انشاءالله.
با این همه آقای مجاهد میگوید که فقر مشکلی است که دامنگیر همه اقشار جامعه شده است، اما طالبان در تلاشند تا برای کار اهل ادب زمین سازی کنند. پیش از این تصویرهایی از شماری از خبرنگارانی که برای به دست آوردن پول ناگزیر به دست فروشی شده بودند نیز در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شدند. پس از سقوط نظام جمهوری در افغانستان برخی از شاعران، نویسندگان و هنرمندان کشور را ترک کردند، اما هنوز هم شمار زیادی از آنان در افغانستان زندگی می کنند و برخی هایشان هم مثل جاوید فرهاد هزینه های خانه و خانواده را به مشکل می پردازند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید تعداد خبرنگارانی که در سال جاری در جهان در زندان‌ها به سر می‌برند نسبت به هر سال دیگر بیشتر است. سید سمی عباس با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیته بین المللی دفاع از ژورنالیستان در گزارش تازه خود نوشته است که در سال 2021 تعداد ژورنالیستانی که به خاطر تحولات سیاسی و سرکوب شدن رسانه‌ها به زندان رفتند به 293 نفر رسیده است. نظر به این گزارش در همین حال کشتارهای هدفی خبرنگاران هم ادامه داشته است. در گزارش این کمیته آمده است چین باز هم کشور می باشد که نسبت به تمام کشورهای دیگر تعداد زیاد خبرنگاران در آن زندانی هستند و همکنون در سال 2021 50 خبرنگار در آن زندانی می باشند. این در حال است که در ماه فوریه سال 2022 چین میزبان بازی‌های زمستانی المپیک است. بعد از چین در میانمار تعداد زیاد ژورنالیستان در حبس به سر میبرند که تعداد آنها به 26 نفر میرسد. در این کشور بعد از کودتای نظامی اول ماه فوریه سال جاری این خبرنگاران در سلسله سرکوبی خبرنگاران زندانی شدند. در گزارش کمیته دفاع ژورنالیستان بعد از نام میانمار از مصر نام برده شده است که در آن 25 خبرنگار در محبس به سر میبرند و بعد از آن ویتنام و بلاروس ذکر شدند که در هر یک 19 خبرنگار زندانی هستند. در گزارش سالانه کمیته دفاع ژورنالیستان اولین بار گفته شده که در سال جاری در هنگ کنگ هم خبرنگاران بازداشت شده و به زندان فرستاده شدند. این ششمین سال پیهم است که کمیته دفاع ژورنالیستان در مورد زندانی شدن تعداد زیاد خبرنگاران در کشورهای مختلف جهان گزارش می‌دهد. با باور این کمیته حکومت‌ها می‌خواهند به این ترتیب نشر اطلاعات را کنترل کنند. نظر به این گزارش، ترکیه، اریتریا، عربستان سعودی، روسیه و ایران در جمله کشورهای یاد شدند که رهبران آنها از ادارات امنیتی و تکنولوژی به شکل منظم برای سرکوبی مخالفان خود استفاده می کنند و کمیته دفاع ژورنالیستان در سال جاری ابده قضیه را ثبت کرده است که خبرنگاران به اتهام جرایم سایبری به زندان فرستاده شدند.
با این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از جعفر احمدی.
شماری از اعضای تیم ملی مشت‌زنی افغانستان که چند پیش برای رقابت‌های جهانی به سربیا رفتند میگویند که تصمیم بازگشت به افغانستان ندارند. کمیته بین‌المللی المپیک گفته که به ورزشکاران افغان که از انتقال یافتن به بیرون از افغانستان باز ماندند $560,000 کمک می‌کند. کمیته حفاظت از ژورنالیستان میگوید که شمار ژورنالیستان زندانی در سال 2021 افزایش یافته. مذاکرات در مورد احیای برنامه هسته‌ای سال 2015 پس از چند روز وقفه در ویانا پایتخت اتریش از سر گرفته شد و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده جلسه مجازی سران با اشتراک 110 رهبر را امروز افتتاح خواهد کرد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تا لحظات بعد برنامه رهبران زن را می شنوید، اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
کمیته بین‌المللی المپیک امروز پنجشنبه اعلام کرد که در ماه‌های آینده به 33 ورزشکار افغان $560,000 به عنوان بخشی از کمک‌های بشردوستانه خود به ورزشکاران اهدا می‌کند. توماس باخ رئیس کمیته بین‌المللی المپیک در پایان نشست دو روزه هیئت اجرایی این کمیته گفت مبلغی که به ورزشکاران المپیک و پارالمپیک در افغانستان اختصاص می‌یابد از طریق کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR توزیع خواهد شد. آقای باخ همچنان افزود که کمیته بین‌المللی المپیک تاکنون 300 ورزشکار، مربی و کارمندان المپیک افغانستان را از این کشور خارج ساخته است و برای ادامه روند خروج ورزشکاران افغان با برخی کشورها برای ویزای بشردوستانه درخواست داده است. این در حالی است که اکثر ورزشکاران افغان به دلیل اینکه دیگر حامی مالی و درآمدی از طریق ورزش وجود ندارد و کار خود در عرصه ورزش پایان دادند. مسابقات کانگ فو در ولایت ننگرهار با اشتراک 60 ورزشکار برگزار شد. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان میگوید که این مسابقات روز چهارشنبه در مرکز این ولایت برگزار شد و ورزشکاران در وزن‌های مختلف برای کسب مقام قهرمانی با هم مبارزه کردند. مجیب قاری‌زاده عضو دفتر مطبوعاتی ریاست تربیت بدنی هدف این مسابقات را آماده سازی شرایط بهتر برای جوانان و تشویق استعدادهای آنان برای رشد ورزش کانگ فو میگوید. در اخیر این مسابقات برای قهرمانان مدال و حکم قهرمانی توزیع شد. با سقوط آبیاناری ها به لیگ اروپا پس از 21 سال، بارسلونا با شکست پرگل برابر بایرن مونیخ و با توجه به برتری بنفیکا بر دینامو کیف نتوانست به 1/8 لیگ قهرمانان صعود کند.
رهبران زن
بله، شما شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه رهبران زن، من مقیم نایب و همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه هستیم. زوی برنامه این است: با خرابی وضعیت اقتصادی در افغانستان، زنان متشبث با چی مشکلات روبرو هستند؟ زنان متشبث یعنی آنانه که تشبث میکنن با یک کار، یعنی یک فابریکه می سازند، دستگاه تهیه می بینند، و زنانی که توانستن چند تن را در یک کاروبار تجارتی گرد هم آورند. ما دو مهمان در ارتباط داریم، مهمانان کاملا مجرب ما. وحیده جان شیرزاد متشبث در بخش های صنایع دستی دو شرکت به نام فاطمه شیرزاد و وحیده شیرزاد و همچنان تجارت در بخش سنگ‌های قیمتی زعفران دارن. میمان دومی ما سیده جان غزنیوال مسئول شرکت غزنیوال فیشن و متشبث صنایع دستی است. هر دو میمانان را با خود داریم. سوال اول از خانم شیرزاد مطرح میکنیم، شما در مورد فعالیت های اقتصادیتان با ما بگویید که با توجه به تغییری که در افغانستان آمده.
یک سلام به شما مقیم جان و به شنونده های شما و به میمان برنامه شما سلام تقدیم میکنم. تحولاتی که آمده در بخش وضعیتی که در امارات از در افغانستان تحولات زیادی آمده در باره یعنی صنایع دستی خانما و تولیداتی که داشتن و تجارت فعالیتی که داشتن تغییرات بسیار زیادی آمده.
میتونین گفته که چی دقیق بالای کار شما چی تاثیر آورده؟
تاثیرات زیادی داره مقیم جان، به خاطر از اینکه سابق ما دفتر داشتم فعالیت و تعداد زیاد خواهران و ما کار میکردن فعالیت داشتن و متاسفانه با آمدن امارات دفتر و کاروبار همه چیز ما فعلا از دست دادیم و خانه نشین شدیم، یعنی مثل دیگر سایر خانما وری خانه نشین هستیم در خانه.
دلایلی که همی کارتان از بین رفته و خانه نشین شدین، یکی هم فکر میکنین که تسلط طالباس یا ایست که کدام ممانعت های دیگه هم در برابر کاروبار شما وجود داره؟
همی که مقیم جان خود امارات مستقر شد در افغانستان و با سقوط کردن رژیم سابق رژیم امارات بپا شد، به او خاطر همی دفتر و نهاد ما همگیش از بین رفته.
پیش از اینکه ما دیگه سوال ها را از شما مطرح کنیم، خانم غزنیوال یکی از میمانان دیگه ماست، میگیم که وضعیت از اون کاربار از اونا چگونه است؟
سلام به شما مکنم جان و به میمان عزیزتان. سیده غزنیوال است و مسئول غزنیوال فیشن. طبعا معلوم دار است که در حکومت جدید کارای اما درست به شکل قبلا که پیش میرفت نمیره، پیشرفت نکرده. از ما کارای ما که صنایع دستی است، لباسای افغانی، دقیقا کار ما پیش نمیره، دیگه رکود مواجه.
مشکلات خو در قسمت فیشن بیشتر است، شما چگونه پلان در پیش دارین؟
پلانای ما اتر است که ما از طریق مثلا پیجایی که در فیسبوک انستاگرام جور میکنیم، از طریق آنلاین مثلا ما میتونیم که به خارج صادر کنیم، صادرات واردات داشته باشیم. اما متاسفانه که در حکومت جدید ما که نمیتونیم راه ها بسته است و دیگه همکاری های متاسفانه ما باید بگیم که در حکومت قبلی و فعلی هم امرای در بخش تجارت خانما و ظرفیت سازی اینها کدام کار اساسی درست نگرفته. اما ما کوشش میکنیم که در این بخش از طریق میدیا باشه و بعض برنامه های دیگه باشه، اگر نمایشگاه ها جور شوه ما میتونیم کمی کار فیشن خود را، همی لباس ها و طراحی خود را به نمایش بگذاریم.
خب حالا نیست که نیست، تور کدام پلان دیگه در نظر دارین یا با جایهایی که خارج از کشور اگر تماس بگیرین نموی مسئولات شما به خارج اگر صادر شود بتانین دوج نمایشگاه ایجاد کنین، امکانات از این وجود نداره بر شما؟
نه خیر، متاسفانه ما امکانات درست نداریم و کوشش میکنیم که ما مثلا برنامه های دیگه است رو ما به کار بیندازیم و دوباره فعالیت خود آغاز کنیم.
خب خانم شیرزاد، شما پیش از این که طالبا بیا یا امارات اسلامی حاکمیت به دست بگیرن، شما فعالیت های داشتین، از این فعالیت هایتان اگر بگوین؟
ما مقیم جان دور جمهوریت البته یک دفتر نمایشگاهی داشتم، برنامه بر خانما برگزار میکردم، نمایشگاه برگزار میکردم تا ولایت و خود کابل. البته در ضمن از او بخش صنایع دستی را، دفتر کاربار شرکت صنایع دستی را داشتم، در پاری از او بخش زعفران عسل پیش میبردم و یک بنیاد خیریه رو نو ایجاد کرده بودم به خاطر فقرا و غریبا اینا. هر طریق همی بنیاد خیریه خودم بر دوستایی که مستحق بودن کمک هایی را شروع کرده بودم. این فعالیت های خودم من داشتم در دور جمهوریت، یعنی وقت بسیار زیاد تلاش داشتم و کار فعالیت بسیار خوب بود و متاسفانه با آمدن امارات هم بنیاد خیریه ما بر کود مواجه شد، هم دفتر نمایشگاهی که داشتم، بخش تولیدات و فروش و اینا داشتم، هم اگیش فعلا بر کود مواجه سما. بازم تا به تلاش خدا دارم که اگر دوره اماراتم شوه که بتانیم ما خانما چون ما خانمای متشبث هستیم هیچ وقت آرام بوده نمیتونیم. اگر ما آرام بشینیم نمیشه، باید ما تب تلاش و فعالیتهای خود داشته باشیم. تلاش میکنیم که بازم دوباره ما سرپای خود ساز شویم.
وقتی که همه مسائل و کاربارتان درست بود، چی تعداد زنان شما به کار گماشته بودین؟
تقریبا 30-40 خانم با ما کار داشت، کار فعالیت میکرد. در ولایت مزار شریف بود، ولایت افتخار بود، با تیم ولایتی خود مزارتر سرکار ما بود. چونها دوستایی بودن که با ما کار فعالیت میکردن و در خود کابل با ما تعداد زیاد خواهرها تقریبا 30-40 خانم بود که با ما فعالیت میکرد. اما متاسفانه در این وضعیت اونا هم مثل موارد خانه نشین شدن.
از اونا شما با خبر هستین وضعیت زندگی از اونا چگونه است؟ شما خود تا حد از لحاظ اقتصادی شاید خود خودکفا باشین، بتونین که مصارف و مسائل خانه را، فامیل و خانواده را برآورده بسازین. اونا چی میکنن؟ وای که شما بسیار ماش برشان میدادین.
اونایی که با ما کار میکردن فعلا وضعیت اقتصاد هم اگهشون وضعیت خراب است، وضعیت هیچ کدامشون خوب نیست، بالت دادی بیچارا نیستن. خماچون ما خود ما هم دیگه چون شرایطی که آمده در این شرایط، اگر کسی که بهی داران بود فعلا بسیار مشکل زندگی خود پیش میبره و مشکل از پیش بردن فعلا در افغانستان زندگی پیش بردن، بین که کار نداشته باشی، کار فعالیت نداشته باشی، تولیدات فروش نداشته باشی، واید نباشه، بسیار مشکل است. او بیچاران بسیار وضعیت اقتصادشان رو به خرابی است و چون چاره نداریم دیگه که ما همراهشون همکاری کنیم و همکار باشیم.
ما یک شنونده در خط داریم.
سلام نایب صاحب، روزتان بخیر، خسته نباشی.
تشکر، جور باشین، بفرمایید سوالتان رو مطرح کنید.
تشکر از شما، سلامت باشین. سلام به مهمانانتان و همکارانتان. بیشتر یک موضوع خوب گرفتین، یعنی از وقتی که طالب و حکومت رسیده، یعنی واقعا خود مشکلات در تمام افغانستان زیاد و خصوصا به خانم هایی که به سرپرست بودن، یعنی اونا نوار خانواده خودان بودن، به اونا خیلی مشکل است. یعنی مثلا در خانواده ما بعض کسا بود که کار میکردن، یعنی یک آیت داشتن، حالا که بیکارشن واقعا برشان سخت است. و این خانم های محترم میخواستم برشان بگم که حالا چی تفاوتی آمده از وقتی که طالب ها آمده، یعنی کدام موارد دیگه داره میتونه کدام کار دیگه تانستن یا نتانستن. خب یعنی خدا ادارات دولتی اجازه نمیتن که بره.
حتما سوال شما را خواهم، میمانان ما یادداشت میگیرن، اما ما از پیش شما میپرسم که در منطقی که شما زندگی میکنین وضعیت چگونه است؟ خانم ها چی حالتی دارن؟ میتونین در این مورد توضیح بتین؟
بله البته. خب یعنی خب در مرکز های صحی و مکاتب خب معلم ها اجازه دادن، یعنی خب معلم های که البته صرف تا مسئول فعال تا ششم درس میته، بعد از او یعنی اجازه ندادن. خب خانم هایی که دارد دولتی کار میکرد به اونا متاسفانه اجازه ندادن، یعنی خب بسیار سخت است به اقتصاد یک خانواده خیلی صدمه میرسانه.
اگر شما خودتان یک کورس را برای ایجاد کنین با پول بسیار ناچیز، ولی ادامه بتین و صنف هایی را جور کنین داخل خانه، امکاناتش نیست؟
بله البته قسمت. خب اگر تو کار خانم ها خونه، خب به من تو امکانات نیست، اما متاسفانه نه تو اجازه هم نداریم، متاسفانه خانواده را خب قدر یعنی قدر روشن فکری نیستم که تو به تو کار به دختر خانم ها خصوصا اجازه بده. و تو اگر خانم هایی که بیکار شدن اگر تو کار کنه خوب میشه، یعنی اگر اید به خانه مثلا یک کورس باز کنه، خب به دخترایی که از مکتب باز مانند به اونام خوب میشه و به اینا هم اید خوب میشه. در کابل هم قسمت ده. بله بس کسایی ما میشناسیم که از وقتی که ایتر شنا هم کاره کرد.
اگر ایتر مشکل نباشه میتونین که بگوین در کدام منطقه زندگی میکنین؟ در اون منطقه کسان دیگه، زنان دیگه هستن که دست به تشبسات خصوصی بزنن، فرزن فابریکی جور کرده باشن که حال فعالیت یا دستگاه های خیاطی را فعال داشته باشن، از این مسائل کارها ایتر کس دیگه هم در منطقه شما هست؟
بله دقیقا، ما در پروان زندگی میکنیم. خب اگر بر من اجازه بدن، یعنی خواست دست انسان خود خصوصا جوان خود خیلی استعداد میداشته باشه، یعنی میتونم، اما متاسفانه اجازه نمیتونم. هستن کسایی که دختر خانم هایی هستن که مثلا کورس های خانگی باز کردن و دخترها رو دست میتن و خانم هایی هستن که خیاطی دارن و بعد دیگه خانم ها به کار پیدا کردن. و اگر قطعا در هر جی باشه یعنی کمک کمک کننده هست.
فعلا برمیگردیم به مهمانان گرامی ما. اونا خو خانم غزنیوال و همچنان خانم شیرزاد، شما خو سوال از اینا را یادداشت کردین، اگر در این مورد پاسخ بگوین هر که میتون که میتونین صحبت کنین. خانم شیرزاد شما صحبت کنین.
بسیار خوب است که خواهر عزیز ما را گرفتیم، چون مشکلاتی که هست فعلا سرامگی آمده، سرام خانمای مشکلات است و باز ما تلاش خود داریم. اگر در این دور نظام آمست، در این دور ما تلاش خود داریم که از جای پای خود باید پیدا کنیم. اگر نی که ما این رقم آرام باشیم و جای بر ما داده نشه، این مشکل است. به او خاطر دو جلسه ما داشتیم با دو تا از رهبرای طالب، البته صحبت کردیم در مورد جایی که بر خانما باید داده شود، دائمی، البته جای دائمی بر خانمای متشبث یا صنایع دستی جای داده شود تا این خانما جای دائمی را داشته باشند. حتی زمینش ما در نظر گرفتیم، حتی جای و مکانش ما گفتیم که از طرف خود دولت باید بر ما داده شود و تقریبا یعنی کسایی که در امارات آمستن فعلا همین موضوع را قبول کردن و گفتن که چون این امکانات را بر خانمایی که متشبث هستن، کار فعالیت دارن، از کار فعالیت باز موندن، باید در زینا جای داده شود تا بتانن این خانما باز دوباره سر پای خود استاد شوند، چون زیادتر نفوس افغانستان خانما ایجاد کرده، چون ما شهید زیاد داشتیم، عزیزای خود جوانای خود ما زیاد از دست دادیم و بیوه و کسایی که همسرایشون از دست داده، این مردم ما زیاد داریم در جامعه خود البته. و چون این موضوعات ما امروز زینا مطرح ساختیم و خدا میربان است که در نزدیک ها کدام جایی را در نظر بگیرن و خانمایی که خودشان نانور خانواده بودن جای برای اینا دور شوند تا کار فعالیت که سابق داشتن اما کار فعالیت خود دوباره اینا انجام بدن. مثل خود من که سابق فعالیت داشتم فعلا متاسفانه خانه هستم و دوباره باز بتانیم که ما سر پای خود استاد شویم و کار فعالیت خود انجام بدیم.
بله، پیش از این من چندین بار همراه سخنگوی طالبا آقای مجاهد، ذبیح‌الله مجاهد ما صحبت کردیم. اونا هم همین طرح را گفتن که اگر خانما کدام تشبث خصوصی داشته باشن، اینا با کار خانما مخالفت ندارن. اما چگونگی عملی از این تا به حال معلوم نیست. شکایت ها بسیار زیاد است. وضعیت اقتصادی تمام مردم افغانستان در مجموع بسیار خراب است. حتی از فاجعه و از بحران اقتصادی در افغانستان صحبت میکنن. مسائل پولی بانک ها همه فعالیتشان محدود است، به خصوص وقتی که پول های کمکی به مردم افغانستان، به افغانستان در بانک‌های خارج منجمد است. واقعا وضعیت بسیار دگرگونه. بازم در گذشته برمیگردیم. خانم غزنیوال، شما اگر بگوین که چقدر شما دمی فعالیت‌هایتان زندگی دیگه زنان شما تغییر داده تانستین. این سوال از هر دو، هم از خانم شیرزاد مطرح و هم از شما خانم غزنیوال. نخست شما بفرمایید.
تشکر. ما زیادتر کوشش معمی بود که در امی بخش صنایع دستی خانمایی که در ولایت های جنوبی بودن و امی دستکاریایشان که مردوزی بود و دگه زرتار و بعض کارهای دگه بود که اینا متاسفانه به زحمت زیاد اما پول ناچیز میفروختن، اما ما میتونستم امرشان همکاری کنم و بعض متاسفانه که نظام سقوط کرد و ما پلانای زیادتی داشتم که برای ازیا در بخش پروژه و یا برای ازیا برنامه های دیگه تطبیق شوه، کار شوه، تا که امی ظرفیت سازی اینا در نمایشگاه به نمایش داده شوه. و در امی بخش ما امره خانما کمک کردیم و دیگه هم امره خانمایی که مثلا در اینجا در مرکز بودن در بخش مارکتینگ امره ما همکار بودن و خانمایی که در دهات بودن برای از او بیشتر فکر میکرم در بخش صنایع دستی همکار بودیم و همکاری کردیم.
گفتین از صنایع دستی چی چیزایی را مشخص او از اونا میخریدین یا ایست که از اونا تو قرض وار میگرفتین که باز در نمایش میگذاشتین که وقتی که فروخته میشد دوباره پولشان را میدادین؟ چی گونه بود امی سیستم کارتان با امی زنان چی گونه بود در صنایع دستی؟
مثلا در ولایت های پکتیکا، پکتیا، غزنی، مردوزی، امی زرتار، امی کارای ازیا بود که از پیش ازیا ما مثلا عمده میگرفتیم. امی تاجران که مثلا بودن در احمدیار مارکت یا مثلا یک نفر تعیین میکردن میرفتن در ولایت ها میرفتن از پیش ازیا میخریدن به قیمت مناسب بازار خانم یا فرمایش میدادن. کارای مردوزی بود، یخندوزی بود، دگه چکنا بود، دگه تمام امی کارایی که در لباسه افغانی و یا سنتی کار گرفت همیشه امی ها بودن. باز از پیش ازیا میگرفتیم. باز یکان کارایی که مثلا قیمتی های ازیا زیاد بودن و ما نمیتونستیم
که مثلا بسنجیم فروخته میشه نمیشه، بود به قسم او رو در نمایش میمدیم، نمایش گویم در دکان، بعد از او اگه فروخته شد پولشانه میدادیم و فیصدی خود میگرفتیم.
خب امی چیزای صنایع دستی خب معمولا نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای منطقه و بخصوص در وقت که جمهوریت بود خارجی، نهادهای خارجی هم به این موضوع علاقه داشتن به خریداری از اینا. به نمایشگاه شما کسان خارجی هم مراجعه میکردن؟
بله دقیقا، وقت که یک چند سال پیش نمایشگاه مثلا در استفالاتو که بود یا در یکان مناسبات روز زن و گپای دیگه که می بود بودن فروخت می شد، اما متاسفانه در سال اخیر که بود غیر از نمایشگاه شخصی خود خانما که چند تا تاجر یک جای می شدن دیگه نمایشگاه نبود. اما بعدم که نظام سقوط کرد نه نمایشگاه وجود داره و نه در بخش ازیا، بلکه کالایشون سقوط کردن از همه خانما و همه ناامید شدن.
خب ما سوالات در این ارتباط هم دارم از شما. حالا از خانم شیرزاد میپرسیم که اینا زندگی زنان در کار بار خود در تشبسات خود، زندگی زنان چقدر تغییر داده، در فعالیت های اقتصادی از اینا چقدر تغییر داده بود؟ بس
در دوره جمهوریت البته با خواهرای خود که من کار فعالیت داشتم در بخش برنامه‌های نمایشگاهی خود، البته برنامه‌ای را به مناسبت های خاص ما برنامه‌ای را برگزار می‌کردم که تا اینا خواهرای عزیز ما که مسئولاتی را که دارن به نمایش بگذارن و از این طریق هم جنسایی را که دارن به نمایش گذاشته شد و از این طریق هم یک قراردادهای خوب دا بدست بیارن و هم به نمایش بگذارن، هم قرارداد بدست بیارن و هم فروشات خوب داشته باشن. خوشبختانه برنامه ای را که می گرفتم بر خانما بسیار خوشحال می بودن. بر 3 روز یا 4 روز یا 5 روزی که برنامه من می داشتم این کار امرای از اینا برشان می کردم، بسیار برشان عالی و جالب تمام می شد. و در ضمن از او باز امرای کسایی که خانمایی که در ولایت مزار شریف بودن امرای از ما هم همگام پیش می رفتیم و در بخش دسکاولو بود اینا، اونا تولیدات را که دور می کردن از پیششان ما جنسایشون هم می آوردیم با قیمت مناسب از پیششان می گرفتیم، او را به فروش می رساندیم که تا اینا بتانن از این طریق جنسایی را که دور کردن امکانات زندگی خود اینا فراهم بسازن از امون پول از او. البته دیگه همراه کسایی که در ولایت تخار بود این قسم جنسایی که از تولید وطن ساخت وطن بود، خواهرای ما بودن کار میکردن فعالیت میکردن، ما همراهشان هم کاری داشتیم و از این طریق که اینا جنسایی را آماده میساختن ما همراهشان هم کاری میکردیم که تا جنسای جا فروخته شد و از این طریق یا بتانن یک آید خوب در دست بیارن. یا این کارها را ما انجام میدادیم در دور جمهوریت. البته
خب شما همچنان در قسمت تجارت در بخش سنگ‌های قیمتی زعفران از این بگوین که چگونه است؟ فعلا فرزن فروش سنگ‌های قیمتی امکاناتش نیست، صادراتش امکاناتش نیست و زعفران همچنان و دیگه تولیدات؟
فعلا متاسفانه که سنگ‌های قیمتی جنسایی را که داشتیم و داریم متاسفانه فروش گپاش کاملا نساد است و فروش نداره و صادرات هم به بیرون نیست چون راه همگی بند است. و بخش زعفران هنوز هم یگان راه هایی را وجود دارد چون زعفران در یواخر بسیار نرخ بسیار بالایی را پیدا کرده و تجار صاحبای ما میتونن که جنس ها را از یگان راه های به بیرون انتقال بدن. به او خاطر جنس فروش زعفران بسیار خوب است که لن چون قیمت هم بسیار بالا رفته و فروش هم خوب است. بخش اصل ما به خاطر که وضعیت مردم ما بسیار خراب است و از اقتصاد مردم در افغانستان بسیار خراب است و رکود مواجه شده، به او خاطر دوستا کوشش همی را میکنن که دنها منان خشک که به دست می آید از منان خشک استفاده کنن. فعلا فروش اصل زیاد رکود مواجه شده و فروش اصل اصلا اینقدر خوب نیست.
اول از سنگ های قیمتی بگویم که شما چی گونه ای را به دست می آوردین؟ یعنی کار کسای بودن که از معدن می گرفتن یا از جای دیگه او را پیدا می کردن، خودشان ای را سرش کار می کردن، تنظیم می کردن، بر شما می دادن و یا شما دستگاه های داشتین که همی سنگ های قیمتی را به دست می آوردین و او را شکل می دادین، تنظیم می کردین، در چوکات فرزند طلا و نقره او را می گذاشتین یا چی گونه است؟
سنگ ها خود مدن های کشور ما به دست می آید که از پنجشیر است و بدخشان است و تمام ولایت هایی که سنگ های قیمتی را دارن. البته
به دست می آید. در ضمن از او باید ما دیزاین اینا رو آماده می ساختیم و دیزاین کار داشتیم و تعداد زیادی از خواهرها و برادرها بودن که کار می کردن. ماشینالات اینا بود که در بخش ماشینالات اینا کار میکردن، فعالیت میکردن و امو دیزاینی را که باز ما میدادیم اینا جور میکردن، آماده میساختن، امو سنگاره یا در جمع با نقره یا را آماده میساختن و یا با طلا اگر کسی دوست با فرمایش میدادن با طلا آماده میساختن و در ضمن از او اگر سنگ خالص میخواستن که تنها لاکت باشه یا دیزبن یا زیرگوشی همه چیزی که باشه با سنگ عادی باید باشه، تنها سنگ باشه او را دیزاینش میدادیم، باز اونا آماده میکردن. دوست ها همکارای ما هستن در این زمینه.
همی فعلا همی همکارایتان وجود داره؟ یعنی هستن که اگر فرزن همی کار از سر بگیرین یک زمینه برتان مساعد شوه این کار دوباره شروع کنین؟
بله بله، دوست ما که همکارای ما که هست باز بخش دیزاین کار ما در مزار شریف هست که دیزاین میکنه جنس ها و همون چیزایی که لوازمی که من میخوایم بسازم، اونا در مزار شریف هستن، با خانوادهشان فعلا هستن، امرایشان تماس دارم، اونا در مزار شریف هستن. بله
خانم غزنیوال، میپرسیدم که اینا خود قسمت فیشن کار میکردن، یعنی از موردوزی گرفته تا مسائل دیگه، فعلا این بازار از این تولیدات یا همین محصولات که اینا داشتن کاملا سقوط است؟ یعنی شما کدام مشتری از خارج یا از داخل تور علاقمندی وجود نداره در این رابطه؟
نه خیر، فعلا کارای ما که است و پیش نمیره مثل قبلا. فعلا که است اقتصاد مردم برکوت است، دیگر مردم نمیتونن که پیسی نان خود رو بکشن و ما چی به لباس و چی به فیشن خود برسن، دیگر متاسفانه کارای ما به سقوط است. اما کم تا میشه مثلا مثل قبلا نیستن که فرمایشات زیاد داشتیم وقت، اما فعلا نداریم.
میخواستم میره هم بپرسیم که امی موره و امی که میتونستین توسط از او یک پیران تنظیم کنین، فرزن یک کلا تولید کنین، ایر از کجا مواد اولی از ایر از کجا به دست می آوردین؟
مواد اولی از او برای کس که فرمایش میدادیم مواد اولی شو و تهیه میکردن، بر ما جنس میفروختن و بعد از او ما چیز میکردیم میفروختیم.
یعنی خودتان تو دستگاهی که باید این کار انجام بده نداشتین، صرف همه چیز آماده بر شما تنظیم میشد و شما ایرا به فروش میرساندین یا در نمایشگاه میگذاشتین که کسان دیگه بخرن؟
ما خیاط داشتیم، امی لوازمی که بود یار مثلا ما از ولایت میگرفتیم، اگر ما خود ما مواد اولیه میگرفتیم و بعدن به خیاطا و به کسایی که میدادیم، باز نفت ما به خانمایی که مثلا در خانه هستن بر از وا نمیرسید، به خاطر که در مناطق دوردست بودن و ما در مرکز کابل بودیم. دیگه به این دلیل ما میخواستیم که از ولایت جمع‌آوری کنیم و به فروش برسانیم.
درست. شما شنونده برنامه رهبران زن در از رادیو آزادی هستید. خب خانم غزنیوال، شما کارمندای داشتین، چی فکر میکنین چقدر مهم است توانمندسازی زنان به نظر شما؟
به نظر من توانمندسازی زنان در هر بخش مهم است، سیاسی، اقتصادی، اداری و همچنان بخش تجارتی و اقتصادی. خب متاسفانه کارهای اساسی صورت نگرفته برای خانما و کارهایی که برای خانما میشه اصلا خود خانما نمیخواین که خانمای دیگه پیشرفت کنه. تقریبا ما در بخش جمهوریت که بود سقوط نکرده بود، امرای وزیر زنان از نصافه یک نشست داشتیم، بانا چند دفعه ما این موضوع رو یادواری میکنیم، بخش تجارت زنان و می بخش ظرفیت‌سازی خانم ها یا در بخش تعلیمی یک برازی همکاری شوه، اما متاسفانه کدام چیز صورت نمیگیره، کدام کار صورت نمیگیره. اما امی به نام خانم های افغان زیاد کمک های شدن که برازی ها نرسیدن و پیشتر برتانیا داور کردم که میگن فیصدی بتیم، کسی که پروپوزال نوشته میکنم فیصدی میگیره، کسی که پروژه میکشم فیصدی میگیره و در بخش همتون معاشات کارمنده تا که به کسی میرسه یک قطره آب هم نمیشه. دیگه امی به می خاطر است که توانمندسازی خانم‌ها زیاد ضرور است در این بخش، در این عرصه باید که از حکومت جدید ما خواهش میکنیم که در این بخش کم کمک کنن امریزی ها و به خاطر ظرفیت سازی خانم‌ها و در بخش اداری و همچنان در حکومت داری برای کم سهم داده شود.
خب ما اگر حالا بپرسم که از زندگی خود بگوین، از خانواده چند اولاد دارین، فرزند چند فرزند و چند دختر دارین، در مجموع از زندگی خود بگوین. خانم شیرزاد شما آغاز کنین.
در خانواده خود مقیم جان ما خودم هستم. البته 4 اولادم بود، یک بچه که ما راه جان شهید که مگه دوستا میفهمند و شاید شما هم دیده باشین که در روزی پنتون کابل در دور جمهوریت البته با غفلتی که انجام صورت گرفت، البته یک من به شهادت رسید. ما فیلم یک بچه که ما است و از امو بچه ما آروسم است و دو دخترکای ما است. در زندگی ما 5 نفر هستیم در خانواده البته.
خب خانم غزنیوال شما؟
خب ما خودم هستم، یک تا بیادرم هست، مادرم هست، در فامیل 3 نفر هستیم.
تشکر که در برنامه ما سهم گرفتین، ممنون از شما. امید که بتانین پس دوباره امو تشبساتتان رونق بتین. تشکر بازم که به برنامه سهم گرفتین.
تشکر از شما مقیم جان و شنونده های عزیزی که ما را تحمل کردن و آواز ما را شنیدن. تشکر بسیار زیاد، وقت خوب و خوش.
همچنان از شنونده ها و کسانی که با ما تماس گرفتن هم ممنون و تشکر. سرحال باشین.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با